تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم. خیز و دلا مست شو، خیز و دلا مست شو، از می قدسی از آنک ما نبدین تیر جای، ما نبدین تیر جای، بهر نشست آمدیم. ما نبدین تیر جای، بهر نشست آمدیم. دوست
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 364 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 444مین جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو؟ گفتند خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتم فریضه دارم آخر نشان دهید، من دوستدار خواجه ام آخر نیم عدو. گفتند خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغها جو یا بر کنار جو. مستان و عاشقان بر دلدار خود روند، هر کس که گشت عاشق رو دست از او بشو. ماهی که آب دید نیاید به خاکدان، عاشق کجا بماند در دور رنگ و بو. برف فسرده کورخ آن آفتاب دید، خورشید پاک خوردش اگر هست تو به تو. خاصه کسی که عاشق سلطان ما بود، سلطان بی نظیر وفادار قند خو. آن کیمیای بی حد و بی عد و بی قیاس، بر هر مسی که برزد زر شد به ارجعو. در خواب شوز عالم و و از شش جهت گریز، تا چند گول گردی و آواره سو به سو. بستم ره دهان و گشادم ره نهان، رستم به یک قنینه ز سودای گفتگو. غزلی زیبا، آهنگین، خوش لفظ، خوش معنا، اما مثنوی. تا بیت 4573 خوانده بودی در دفتر سوم، در داستان نظر کردن پیغمبر علیه السلام به اسیران هستی. مولانا یه بحثی میکنه که خلاصه فکر نکنید که موفقیت در غلبه است. خیلی وقتها پیروزی در اینه که دنبال غلبه نباشی. و اهل بهشت، مولانا میگه، پیغمبر فرموده که اهل بهشت آدمای اهل غلبه نیستن، ضعیف، و اینا مردم بهشتی ترفند مختلف به کار نمیبرن برای غلبه بر دیگران. اینم نه از اون جهتی که دست و بالشون بسته است و نقص دارن، ضعف اعتقاد دارن، نه، از کمال حزم و سوء الظن خیش، نه از نقص و بددلی و ضعف کیش، یعنی احتیاط میکنن. بعد بیت جدیدی که حالا از اون رو شروع میکنیم، این بیت از کمال حزم و سوء و ظن خیش، نز نقص و بددلی و ضعف کیش رو نوبت قبل خواندیم. بیت جدید این است: در فره دادن شنیده در کمون، حکمت لولا رجال مؤمنون. دست کوتاهی ز کفار لعین، فرض شد بهر خلاص مؤمنین. قصه عهد حدیبیه بخوان، کف ایدیکم تمامت زان بدان. در واقع اگه بخوایم ترتیب منطقی ابیات رو رعایت کنیم، باید از این قصه عهد حدیبیه شروع کنیم. یعنی این که سوم اومده اول باید باشه، این که اول اومده باید بره سوم. مولانا اشاره میکنه به معاهده‌ای که پیامبر در حدیبیه با مشرکین مکه برقرار کرد. داستانش رو در سیره پیامبر نوشتند. ما یکی دو نوبت پیش که مولانا اشاره کرده بود به این داستان اشاره کردیم، امروز یه توضیح بیشتری میدیم. قبلا مولانا گفته بود که فکر نکنید هر شکستی شکسته، بعضی شکستا مقدمه پیروزیه، یعنی اصلا بعضی شکستا یک روپوشیه روی یه پیروزی. بعد اشاره کرده بود که ندیدید پیغمبر در حدیبیه به ظاهر شکست خورد، ولی اون شکست نبود و پیروزی بود. حالا دوباره اینجا بر میگرده به همون ماجرای حدیبیه، میگه که قصه عهد حدیبیه بخوان، برید ببینید که پیغمبر در اون عهدنامه حدیبیه چه کار کرده، چی گفته. داستان حدیبیه هم این است که در سال ششم هجرت، بعد از اون که 6 سالی بود که پیغمبر از مکه بیرون رانده شده بود و به مدینه هجرت کرده بود، تصمیم گرفت که با جماعتی به مکه بره برای زیارت خانه خدا، برای اینکه حج به جا بیاره. البته لشکری همراه پیامبر بودن، ولی پیامبر بنای جنگیدن نداشت. خبر به مشرکین مکه رسید و یک کسان فرستادن پیش پیغمبر که چیکار میخوای بکنی؟ پیغمبر توضیح دادن که به قصد جنگیدن نیامدم، من بنای حج دارم. چندین سفیر فرستاده از مشرکین آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر توضیح داد، اینا رفتن به مشرکین گزارش دادن، سران مشرکین که اینا رو فرستاده بودن برن مذاکره کنن باور نکردن که پیغمبر اومده فقط برای زیارت. گفتن نه، ما غافلگیر میشیم، پیغمبر میاد توی مکه و بعد اینجا مجبور به جنگیدن میشیم، چنین میشه چنان میشه، خلاصه هی سفیر رد و بدل میشد. بالاخره بنابر این شد که در آخرین مذاکرات، در آخرین مرحله مذاکرات، بنابر این شد که پیغمبر نیاد اون سال، وارد مکه نشه. یک صلحنامه نوشتند که این شد همون عهد حدیبیه. جزئیات داره، حالا ضرورت نداره ما وارد جزئیاتش بشیم. در یه مرحله‌ای مشرکین مکه یک گروهان رو به اندازه 40 نفر به اصطلاح آدم مسلح رو فرستادن که اینا یه شبیخونی بزنن به لشکر پیغمبر و یه عده‌ای رو بگیرن بکشن. لشکریان پیغمبر متوجه شدن و اینا رو قبل از اینکه بتونن ضربه‌ای بزنن همشون رو گرفتن آوردن پیش پیغمبر. پیغمبر اینا رو همه رو آزاد کرد، یعنی هیچ برخورد قهرآلودی با اینا نکرد، اینا رو آزاد کرد. به این مناسبت در این داستان حدیبیه در سوره فتح آیاتی نازل شده. آیه 24ش اینه که و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه. چه اتفاقی افتاد؟ اونا اومدن مسلط بشن بر مسلمان ها، نشد، گرفتار شدن، مسلمان ها میتونستن اونا رو بکشن، باز این اتفاق هم نیفتاد. خدا میگه این ما بودیم، این کارا رو خدا میگه به اراده ما بود. و هو الذی کف ایدیهم عنکم، این خدا بود که دست اونا رو از این که مسلط بر شما بشه پس زد. و ایدیکم عنهم، شما رو هم بر اونا مسلط نخواست، به بطن مکه، در اون منطقه مکه. من بعد ان از فرکم علیهم، و این یه وقت بود که شما اونا رو گرفته بودید، غلبه کرده بودید بر اونا، اون عده‌ای که اومده بودن شما رو بکشن، شما اینا رو گرفته بودید. ولی خدا وحیش به پیامبر این بود که حالا که اونا نتونستن کاری بکنن، تو هم اینا رو نکش. و کان الله به ما تعملون بصیرا، خدا میبینه که شما دارید چی کار میکنید. آیه بعد میفرماید هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله. فرماید که اینایی که گرفتین و اومده بودن شما رو بکشن و شما گرفتینشون و بعدم نکشتینشون، اینا همینایی هستن که کافر شدن، راه شما رو که میخواستید برید مسجد الحرام بستن و از این که قربانی ها رو به قربانگاه ببرید ممانعت کردن. چون میگم پیغمبر 70 تا شتر برای قربانی برده بود که قربانی بکنه، اینا اجازه ندادن. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. یعنی که چرا ما گفتیم با اینا درگیر نشید؟ ما نمیخواستیم که شما در این شرایط با این کفار مکه، با این مشرکین جنگ ایجاد کنید. برای اینکه در مکه یه عده زن و مرد بودن، اینا مسلمون بودن، رجال و نسائی مؤمنون و مؤمنات بودن تو خود مکه، که شما اینا رو تشخیص نمیدادید، قاطی بودن با این مشرکین. اگه شما میخواستید جنگ بکنین، اینا هم زیر دست و پا له میشدن، این مسلمانای ناشناس که شما خب مدینه بودید، اینا در مکه بودن، اینا از دور ایمان آورده بودن یا مونده بودن از قبل در مکه، اینا یه مش مسلمانایی بودن که جدا نشده بودن از مشرکین. اگه جنگ میشد اینا از بین میرفتن و اون وقت یه بدنامی، یه ننگی برای شما بود که شما رفتید مسلمان ها رو هم کشتید. تصیب کن من هم معرتن به غیر علم، که شما از روی ناشناس بودن و به دلیل ناآگاهی می افتادید به یک ننگ و آری که یه همچین کاری کردید. و بعد می گوید که خدا هر کی رو بخواد در رحمت خودش داخل میکنه، از جمله همین مسلمان ها رو هم خدا خواسته بهشون رحم کنه که اینا کشته نشن. لو تزیلو، یعنی اگر که صف کافرا و مسلمونا جدا بود، ما میدونستیم با اینا چی کار بکنیم. لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، ما اون کافراشون رو، اونا رو عذاب میکردیم. اما چون اینا از هم جدا نشده بودن، قاطی بودن، ما گفتیم جنگ نکن و صلح کن. پیغمبر صلح کرد. حالا مولانا به این داستان نظر داره، میگه در فره دادن شنیده در کمون، حکمت لولا رجال مؤمنون. فره دادن، فره یعنی بسیار و افزون و زیاده، در لغت این آمده. دکتر سید صادق گوهرین در فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی جلوی کلمه فره نوشته بسیار و افزون و زیاده. فره دادن، فره دادن یعنی سخاوت به خرج دادن، یعنی بخشش کردن. اون کاری که پیغمبر کرد که امتیاز داد به کفار، اونا مانع شدن پیغمبر وارد مکه بشه، پیغمبر اینو پذیرفت. در بندهای معاهده هم بندهایی بود که حکایت از این بود که پیغمبر یه قدری مدارا کرده. میگه پیغمبر در این امتیازاتی که داد به کفار و این سخاوتی که به خرج داد اینجا، گشاد دستی که کرد، پنهانی یعنی از عالم غیب در کمون، کمون یعنی نهانی یعنی پنهانی، به گوشش رسید. چی رسید؟ حکمت لولا رجال مؤمنون. یعنی خدا با این آیهی که به پیغمبر وحی کرد گفت پیغمبر جنگ نکن، صلح کن، کوتا بیا به اصطلاح، که اگر جنگ شروع بشه رجال و نساء مؤمنی که تو مکه هستن اینا هم به طور ناشناخته کشته میشن و این درست نیست. پس پیغمبر این رو شنید و دست برداشت. دست کوتاهی ز کفار لعین فرض شد بهر خلاص مؤمنین. حالا با این توضیحات که من دادم این بیت کاملا معناش روشنه. یعنی اگر مسلمونا دستشون رو دراز نکردن برای جنگیدن با کفار لعین، این واجب شد بر اینا، دستور از این جهت صادر شد که مؤمنین نجات پیدا بکنن، مؤمنینی که در مکه آمیخته بودن با کفار. دست کوتاهی، دست کوتاهی یعنی همون کف ایدی، دقیقاً ترجمه اون کلمه است که در آیه قرآن اومده. دست کوتاهی ز کفار لعین فرض شد، یعنی واجب شد. چرا؟ بهر خلاص مؤمنی. قصه عهد حدیبیه بخوان، کف ایدی کم تمامت زان بدان. دیگه ما اینو اول توضیح دادیم، لازم نیست که مجدداً این بیت رو توضیح بدیم. پس این داستان روشن شد. نیز اندر قالبی هم خیش را دید او مغلوب دام کبریا. میگه این پیغمبر اون جاهایی هم که پیروز میشد، پیغمبر اینطور بود، اون جاهایی هم که غالب میشد، در عین غلبه در قالبی خودش رو بنده خدا میدید، مغلوب دام کبریا میدید، یعنی خودش رو در پنجه قدرت خداوند بزرگ حس میکرد. یعنی هیچ وقت پیغمبر از پیروزی در جنگ غرور پیدا نمیکرد، نمیگفت ما کردیم، من کردم، فلان اینا. نیز اندر غالبی یعنی غلبه هم خیش را دید او، یعنی میدید او مغلوب دام کبریا، همیشه میگفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگه قدرتی پیدا شده، قوتی پیدا شده، همه چیز از خداست، ما اصلا هیچیم، خود منم مغلوب خدا هستم، بنده خدا هستم. پیغمبر حالش این بود. حالا از این به بعد دوباره برمیگرده از زبان پیغمبر خطاب به اسیرا. چی بود داستان؟ یه عده در یه جنگ اسیر شده بودن، از جلوی پیغمبر رد می شدن، پیغمبر خندید به اینا، اینا از خنده پیغمبر خیلی ناراحت شدن، شروع کردن تفسیر کردن، اعتراض کردن، زیر لب غر زدن، بد گفتن. مولانا این داستان رو نقل میکنه، بعد حالا جواب پیغمبر به اینا چیه؟ میفرماید زان نمیخندم من از زنجیرتان، که بکردم ناگهان شبگیرتان. میگه شما فکر میکنید که من برای این خندیدم که شما رو در زنجیر دیدم؟ من برای این خندیدم که شبیخون زدم به شما و شما رو اسیر کردم؟ من خوشحالی دارم میکنم از این که شما گرفتار شدید و من پیروز شدم، من برای این میخندم؟ نه، زان همی خندم که با زنجیر و قل، میکشمتان سوی سروستان و گل. میگه که من خندم از این گرفته که میبینم شماها رو دارن با زنجیر به سمت بهشت میبرن. این سروستان و گل یک کنایه از بهشته، یعنی عجیبه که یه جماعتی با زنجیر دارن اینا رو میبرن به سمت بهشت. ای عجب که از آتش بیزینهار، بسته می آریمتان تا سبززار. از سوی دوزخ به زنجیر گران، می کشمتان تا بهشت جاودان. پیغمبر گفت که من حیرت کردم، تعجب کردم، خندم گرفته که یه عده‌ای رو با زنجیر باید ببرن به سمت بهشت، شماها رو اگر رها کنن و آزاد باشید حتما جهنمی هستید. این اسارت شما، این که تو زنجیر هستید، با این زنجیر شما رو به سمت بدبختی نمیبرن، به سمت خوشبختی دارن میبرنتون. زان همی خندم که با زنجیر و قول، میکشمتان سوی سروستان و گل. یه جای خیلی خوبی، سروستانی، گلزاری هست پیش چشم شما، پیش راه شما، من از این خندم گرفته. ای عجب، جای شگفتیه که از آتش بیزینهار، ما شما رو که گرفتار آتش جهنم هستید، آتشی که به کسی امان نمیده، بیزینهار یعنی آتش بی امان، ما شما رو از آتش بی امان بسیم، اسیرتون کردیم، داریم میبریمتون به سمت باغ و بستان، سبززار. از آتش شما رو به سمت گلستان داریم میبریم، منتها چون شما با پای خودتون نمیای، ما داریم به زور میکشونیمتون. از سوی دوزخ به زنجیر گران، ما شما رو با زنجیر سخت، با زنجیر سنگین، از جهنم، از سوی دوزخ به زنجیر گران، یعنی با زنجیر گران میکشمتان تا بهشت جاودان. دارم من شما رو میبرم به بهشت ابدی. بعد یه حدیثی هم داریم، اون اینه: عجب ربنا من قوم یقادون الی الجنت فی السلاسل. یعنی خدا هم حیرت کرده، یعنی خدا هم به تعجب واداشته، یه جماعتی یقادون یعنی مقید شدن، یعنی بسته شدن، اسیرن، در اسارت اینا رو هل میدن، میکشن تو زنجیر به سمت بهشت. یعنی خب همه که با پای خودشون نمیرن به سمت بهشت، بعضی ها را میبرن اینجوری. این دیگه طرفه اتفاقیه، طرفه حادثهیه که یه عده رو با زنجیر ببرن. این داستان که یه عده رو با زنجیر میبرن بهشت، این خب مطرح بوده دیگه، جزو حدیث هست و قصه هست و در مثنوی هم آمده و تو روزگار ما هم مطرحه که بالاخره حکومت دینی و حکومت اسلامی چه وظیفه‌ای داره. بعضیا که با لیبرالیسم غربی انس بیشتری دارن میگن آقا به دولت چه مربوط، به حکومت چه مربوط که بیاد به مردم بگه چی خوبه چی بده، نمیدونم قانون وضع کنه، یک تصمیمی بگیره. این کارا وظیفه حکومت نیست. مثلا یک کسی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیه، میگه که آقا من وظیفم اینه که آزادی بدم، فیلم بسازم، کار هنری بکنن، من دیگه به خوبی و بدیش چی کار دارم که حالا بگم که اینجوری درست کن اونجوری درست کن. ما مأموریم که مردم رو با زنجیر ببریم سمت بهشت. اینو شما شنیدید تو این سالا از زبان بعضیا که گاهی به طعنه وقتی بهشون میگن که چرا شما کاری نمیکنین، چرا همطور تماشاچی هستید، چرا جلو هر چیز رو رها کردین، این تعبیر رو کار میبرن که ما مأموریم که مردم با زنجیر ببریم سمت بهشت. میگن نه، مردم خودشون باید تشخیص بدن، باید فرهنگشون بره بالا. گاهی هم اینجوری میگن، مثلا میگه که چرا جلو برهنگی رو نمیگیریم. میگن آقا مگه میشه جلوگیری کرد؟ مگه میشه مردم رو با زنجیر رو با زور برد سمت بهشت؟ فرهنگشون باید بره بالا، خودشون باید تصمیم بگیرن. حرف خیلی اینجوری شیک و پیک هم هست به حسب ظاهر. بعد خب در مقابل این یه جواب دیگه ای داده میشیم به اینا، میگن بابا مردم رو دارن با دروغ و فریب به سمت جهنم میبرن، شما لاقل جلوگیری کنی، ما از شما نمیخوایم که شما مردم رو به سمت بهشت ببریم. اون پیشکشتون از این که تو این روزگار ما با این فضای مجازی، با این تبلیغات دروغین، با این همه تهمت، با این همه فساد بی اخلاقی که مثلا تو فضای مجازی هست و مردم رو دارن با دروغ و فریب به سمت جهنم میکشن، با زنجیر دروغ و فریب به سمت جهنم میکشن، شما در مقابل اینم وظیفه ندارین؟ یعنی تماشاچی باید باشید به عنوان حکومت؟ اینه که وظیفه دارید که جلو اینو بگیرید. این بحث خلاصه یه بحث فقط تاریخی نیست، بحث امروز ما هم هست. شما اون عقیده رو میشنوید، یه کس دیگه، کسای دیگه هم خلاف این عقیده دارن که بالاخره حکومت وظیفه داره. حقیقت اینه که نه، با زور محض میشه مردم رو رستگار کرد، نه اینکه هیچ زور و قانون و قاعده نباشه و فقط بگیم فرهنگ مردم و فکر مردم و انتخاب مردم و انتخاب درست مردم و اینا. اونی که در قرآن هست هر دوشه. این در سوره حدید خدا میگه هم کتاب هست که حکمت به مردم یاد بده و فرهنگشون بره بالا، هم حدید هست، هم آهن هست، یعنی هم شمشیر هست، هم قانون هست، هم زور هست، هم کتاب هست. اون آیه معروف و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و اینکه خدا برای اینکه لیقوم الناس بالقسط، مردم خلاصه به عدالت رفتار بکنن، انزلنا الکتاب و المیزان، خدا هم کتاب فرستاده که مقوم فرهنگه، هم میزانه، هم قانون، هم در واقع کیفر و جلوگیری با قوه قهریه با زور، همش باید با هم باشه. اینطور نیستش که شما فقط بگی نصیحت میکنم، حکومت بیاد فقط بگی این بده این خوبه اما هیچ قانونی اعمال نکنه، این نمیشه. از اون برم اگه شما فکر مردم رو درست نکنی، ایمان پیدا نکنن، اعتقاد پیدا نکنن، فقط بخوای با زور عمل کنی، اونم نمیشه. باید اساس رو بگذاریم در تربیت و تفکر و در واقع رشد شخصیت مردم، اعتقادات مردم. اگه کسی هم خواست مانع بشه، فریب